این دقیقا اون زیرش بوده،
دقیقا در چی میگن کانون، دقیقا در زیر زیرش بوده. آها. البته خراب شده، خیلی خراب شده، ولی همه 100% خراب شدن، این مثلا 60%ش خراب آره. شده، بقیه‌اش مونده، حداقل اسکلت ساختمون رو یه مقداری از مساله ثابت مونده. حالا جالب تصویری که افراد از دور میدیدن، این جمله‌ایه که در کتاب‌های تاریخی حالا یا در مقاله ها وجود داره، میگن که ما 8 ربع صبح خورشید دومی رو در شهر دیدیم،
در این حد،
در این حد نور داشته، یعنی واقعا حتی تصورش هم وحشتناک.
و چی میشه که اگر حالا بپذیریم اون بخش اول صحبت شما رو که شاید خود آمریکا هم تصوری نداشته که ابعاد این فاجعه، ابعاد رهاسازی این بمب اتم چقدر خواهد بود، عمق این فاجعه چقدر خواهد بود، اما قطعا بعد از انفجار بمب دیگه میبینی که چه اتفاقی افتاده. من. چی میشه که 3 روز بعد میرن حالا بر فراز ناکازاکی یه بمب دیگه رها میکنند؟
بمب دوم خیلی بمب عجیبی بوده. راستش من همیشه خودم وقتی دارم راجع به این ماجرا صحبت میکنم، همیشه اینجوری هم که هر جوری حساب میکنی نباید این بمب میافتاده، یعنی انگار کلی اتفاق رقم خورده که این بمب هم منفجر بشه.
یه لحظه من یه پرانتز باز کنم، اصلا بمب اول رو با چه هدفی آمریکا رها کرد؟
ببین هدف
یعنی دشمن شخصی ژاپن که نبوده که بگی آقا جنگ رو در رو دوتایی داشتن.
نه ما باید برگردیم تقریبا به مثلا 2-3 هفته قبل که برلین در آلمان سقوط کرده و خب. آلمان تقریبا دیگه از جنگ خارج شده و دیگه داره جنگ در اروپا تموم میشه، اما آره. همچنان ژاپنی‌ها دارن مقاومت میکنن و حالا این در واقع استدلالیه که داشتن فکر میکردن بیشترین تخریب با کمترین تلفات رو ما اگه بتونیم به ژاپنی‌ها وارد کنیم، اینا هم مجبور میشن که
تسلیم بشن
که خب بیشترین تخریب رو وارد میکنن اما با بیشترین تلفات هم اتفاق میفته. حالا جالبه توی همین ماجرا یک نفر آمریکایی، اگه اشتباه نکنم 12 نفر بریتانیایی و 8 نفر استرالیایی هم در هیروشیما اینا هم کشته میشن که همشون اسیر جنگی بودن. آره تلفات اینطوری هم داشته، ولی از اون ور مثلا 80,000 نفر 90,000 نفر هم
در، یعنی آمریکا میخواسته پایان دهنده جنگ خودش باشه، بگه من باعث شدم جنگ تمام بشه.
بله تقریبا یه همچین تصمیمی بوده، اما شیشم که بمب اول منفجر میشه معادلات آمریکا در روز 7 به هم میخوره، چون شوروی به ژاپن اعلام جنگ میکنه.
پس فردای انفجار هیروشیما، بمب اتمی در هیروشیما، حالا شوروی وارد عرصه میشه و به ژاپن اعلام جنگ
بله
میکنه.
بله به ژاپن اعلام جنگ میکنه و حمله میکنه به منچوری. حالا این وسط آمریکا داره یک رقیبی رو میبینه در زمینی که خودش داشته بازی میکرده و اگر قرار بوده که جنگ اینجا در واقع خاتمه پیدا بکنه، آلمان رو، نصف آلمان رو تقریبا شوروی گرفته و اگه قرار باشه ژاپن رو هم شوروی سهم داشته باشه توش، تقریبا آمریکا خیلی دیگه چی میگن ابرقدرتیش محلی از اعراب آره. پیدا نمیکنه. خب یه ذره دیگه دستباچه میشن و هول میشن و میگن که ما باید کاری بکنیم که زودتر از این که ارتش شوروی ژاپنی ها رو شکست بده، ژاپن خودش تسلیم بشه، که تصمیم گرفته میشه که
بمب دوم
رو بندازن در واقع 2:15 صبح روز 9.
ولی وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم که بمب دوم هدفش ناکازاکی نبوده.
نه اصلا بمب دوم اصلا خیلی اتفاقیه همه چیش.
چی میشه؟
هواپیما بلند میشه و به سمت حالا نقطه‌ای که قرار بوده بمب بیفته حرکت میکنه. کجا قرار بوده بره؟
الان نهمه.
بعد
3 روز بعد از
3 روز بعد کدوم شهر رو قرار بوده در واقع با بمب بزنن؟ شهری به نام کوکورا. شهر کوکورا مرکز در واقع ساخت تسلیحات ژاپنی ها بوده. هواپیما می ساختن، اسلحه می ساختن، گلوله می ساختن. اونجا صنایع فولاد و نظامی انگار تمرکزشون اونجا بود. هواپیما میرسه بالای شهر و نگاه میکنن، میبینن که همه شهر رو دود گرفته، یه حالتیه که اصلا کف شهر معلوم نیست. خب اون موقع مثل الان رهگیری ها دقیق نبوده، بله. بعد میدیدن کجا میندازن، حالا با فرمولای ریاضی
یعنی
حساب
دیده کافی نداشتن، بله. حالا خلبان یا حالا چی بوده نمیدونستن که یعنی پایینو خوب نمیدونستن
کجا دقیقاً خلبان خب. یا اون کسی که بمبو بر رحم کرده بعد میدیده زیرش. خلاصه نگاه میکنن میبینن ما نمیدونیم کجاست، پس بنابراین نمیندازیم بمبو، دور بزنیم برگردیم. و سوخت هواپیما هم اونقدر نبوده که بتونن تا یک شهر خیلی دورتری برن، مثلا برن توکیو رو بزنن. آها. به طور مثال حالا جالبه که روی شهر کوکورا هم یه مشکل دیگه هم به وجود میاد، هم در واقع اسکادران هوایی ژاپنی ها حضور پیدا میکنه، هم پدافند شروع میکنه به شلیک، یعنی در واقع همه اون چیزا چی میگن اتفاقها رقم میخوره تا این بمب روی شهر کوکورا نیفته. حالا مسیر برگشته، خلبان تصمیم میگیره که بمبو تو دریا بندازه. اولا که تصمیم میگیرن که با بمب برگردن، با اینجوری که خب خیلی خطرناکه، ما موقع فرود ممکنه هر اتفاقی بیفته. تصمیم میگیرن که بمبو روی دریا بندازن، ولی میخوان هواپیما رو سبکتر بکنن که بتونن سرعت بیشتری بگیرن و زودتر به مقصد برسن.
چقدر مگه اندازه بمب بوده؟
بمب بزرگی بوده، خیلی بزرگتر از بمب اول بوده. بمب اول اسمش پسر کوچک بوده، بمب دوم مرد چاق و
انولاگی اولی بوده.
نه نه، انولاگی هواپیمایی بوده،
هواپیمایی بوده که بمب اولو میبره.
لیتل بوی اولین در واقع بمب که منفجر میشه.
پس بمب اتمی ناکازاکی از بمب هیروشیما قوی‌تر بوده.
اسم بمب دوم فتمن بوده.
اوه، مرد چاق.
آره مرد چاق، قشنگ معلوم از اسمش هم که قرار بوده تخریب بیشتری توی اون منطقه‌ای که قرار بوده سقوط کنه به بار بیاره. خلاصه خلبان از روی شهری رد میشه به نام ناکازاکی، دیگه تصمیم میگیره بمب همینجا رها کنه. حالا
دیدم عالی، خوبه، میبینم بنداز دیگه.
فقط شاید یه اتفاق خوبی که این جایی که بمب براش میفته، حالا فرای این که چقدر آدم کشته میشه دوباره و چقدر همه چی آب میره، شهر ناکازاکی بین دو تا در واقع توی یک دره است، بین دو تا کوه.
آره.
و شعاع انفجار رو خیلی میگیره بودن بین این،
به خاطر این تلفات کمتر میشه
و اینکه خیلی دورتر از منطقه شهری هم میفته بمب، یعنی درست توی شهر ناکازاکی نمیفته، یه ذره اونورتر میفته که بازم تلفات کمتری به بار میاره، اما بازم حدود مثلا 60,000 نفر 58,000 نفر در لحظه کشته میشن. و با اینکه بمب قوی تری هم بوده دیگه، به هر حال میگم دو تا شهر مجموعاً 220,000 کشته به جا میذاره و هواپیما برمیگرده. منتها همون چیزی که آمریکا در واقع تو ذهنش بوده، فردای روز در واقع میفته و دیگه ژاپن نمیتونه تحمل کنه و امپراتوری ژاپن تسلیم میشه
و شوروی هم پاپس میکشه.
بله دیگه، شوروی در ژاپن عملاً قبل از اینکه به دستاوردی برسه و منچوری رو بگیره یا اتفاق دیگه رقم بخوره، آمریکا در واقع میتونه که ژاپن رو شکست بده و پیروزی این ماجرا به نام آمریکا نوشته میشه، کما اینکه این ماجرای تسلیم شدن حالا نماینده امپراتور ژاپن هم اگر ویدیوهاش رو ببینید اینطوریه که ژنرالای آمریکایی روی ناو هستن، یه سری ژاپنی هم هستن و یه متن رو امضا میکنن، یه توافقنامه رو امضا میکنن و خبری از چی میگن حالا روس‌ها نیست.
و بعد از اون ما دیگه شاهد هیچ انفجار بمب اتمی در دنیا نبودیم.
نه، این دوباری بوده که به طور در واقع در جنگ بمب منفجر شده. چرا دیگه، آزمایش‌های حالا چی میگن علمی انجام شده ولی در جنگ دیگه هیچ وقت استفاده نشد.
ممنونم. یه فاصله دیگه میگیریم، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و چند تا نکته دیگه ریز هست مربوط به حالا این رویداد، سال روز این رویداد که با هم دیگه میپردازیم بهش.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
خب بخش سوم پرونده ویژه جذاب امروز رو میریم سراغش و همراه با احسان طریقت، پادکستر و پژوهشگر حوزه تاریخ، حادثه هیروشیما و ناکازاکی رو مرور کردیم، داستان از چه قرار بود کاملش پرداختیم. اما سوالی که تو ذهن همه هست احسان اینه که یک همچین فاجعه ای رخ میده، 220,000 نفر تلفات در دو شهر طی 3 روز و فقط این تلفات انسانی هستش، مثل هیروشیما شما اشاره کردی که کلیه ساختمان‌ها ذوب میشه، تخریب میشه، خب این از لحاظ هزینه‌ای بار زیادی رو دوش دولت میذاره. ناکازاکی از اون ور چی میشه که ژاپن بعد از یک همچین حادثه سهمگینی بلند میشه، روپاش میایسته و تبدیل به یکی از قدرت‌های اقتصادی دنیا میشه؟ و قبل از حالا پادکست با هم صحبت میکردیم، میگفتی که معمولا از ژاپنی‌ها سوال میشه که برنده این رقابت کی بوده، هیچ وقت نمیگن آمریکایی‌ها بوده، اونا میگن که برنده اون کسیه که تلفن ما رو میز رئیس جمهورشه و رو میز رئیس جمهور آمریکا سالها دیده شد که تلفن‌های ژاپنی رو میزشون بوده.
حالا راجع به این 220,000 نفر هم بگم، این 220,000 نفر یکی تا پایان سال 1945
در همون سال حادثه،
یعنی تقریبا تو یک سال کمتر دیگه، چون توی آگوست تا فکر کن 6 ماه ما میدونیم که اثرات بمب اتمی که منفجر شده در هر دو شهر تا همین چند سال پیش هم در خود کسایی که زنده بودن بله، یا بچه هایی که به دنیا آوردن یا حتی نوه هاشون هم وجود داشته. یعنی اگر بخوایم اینا رو هم به عنوان تلفات در نظر بگیریم، عدد خیلی وحشتناک و بزرگی رو داریم راجبش صحبت میکنیم که عددشو نداریم در واقع، چون نمیدونیم چی. اما آره راست میگی، این اتفاقی که برای ژاپن میفته و تسلیم میشه، عملا کشور ورشکسته است دیگه. یعنی همه در واقع باید کلی غرامت پرداخت بکنه، زیر حالا سلطه آمریکا قرار میگیره که هنوز هم میبینیم ما نیروهای آمریکایی در جزیره اوکیناوا هستن، اونجا حضور دارن.
ارتش رسمی نداره،
ارتش رسمی خیلی کوچیکی داره، بیشتر ارتش بازدارنده است. تازگی ها فکر میکنم اون قرارداد دیگه تموم شده و مثلا چند سالی هست که دارن تجهیزش میکنن. اما نکته جالب و جذاب حالا ژاپنی ها همون فرهنگیه که از زبان میجی شاید بوده، پادشاهشون امپراتور میجی که یه روز تصمیم میگیره ژاپن سنتی کیمونو پوشه پر از سامورایی رو بروز بکنه و مردم قبول میکنن و مردم دنبال میکنن اون اندیشه رو. اینجا هم اتفاق میفته، تقریبا درش کشور برای دو دهه و نیم بسته میشه و ساخت و ساز وحشتناکی اتفاق میفته و رو خودشون وای میسن. آره که دقیقاً ساخت و ساز رو انجام میدن و نه صادراتی داشته نه وارداتی داشته. به هر حال وقتی فکر میکنم تو دهه 70 در کشور دیگه باز میشه، همه از اینکه چقدر کشور پیشرفته ای داره میشه و چقدر داره چی میگن شتاب رشد و اقتصادش ملموسه تعجب میکنن. و الان هم میبینیم دیگه دومین سومین اولین اقتصاد دنیا هی بین این چند تا داره نوسان میکنه.
دقیقاً به همین صورت جذاب. دقایق آخر برنامه رادیوم هستیم، حیفم میاد. حالا با وجود اینکه ما هفته گذشته بیشتر درباره اوپنهایمر صحبت کردیم به مناسبت حالا اکران فیلم سینمای اوپنهایمر، یه مقدار دیگه باز بد نیستش که از زبان تو که در این حوزه کار پژوهشی و تاریخ انجام میدی بیشتر از اوپنهایمر بشنویم.
در مورد اوپنهایمر، در واقع پدر بمب اتم یا به قول خودش نابودگر دنیاها اگه بخوایم بگیم، بعد از این ماجراها خب خیلی حالش بد میشه و پروژه منهتن هم عملا تموم میشه، برمیگرده به یک شهری در آمریکا که کار پژوهشی انجام بده. ولی خب فکر کن 3 سال 4 سال اینقدر هیجان داشتی تو دیگه کار پژوهشی کیف نمیده. خلاصه یه 2-3 سالی هم اونجا کار میکنه اما واقعا دیگه کلافه میشه. اما به دردسر بزرگی میفته. آمریکا رقیب خودش رو یعنی شوروی رو میبینه که بمب اتم رو امتحان کرده. حالا آمریکا میخواد یک لول در واقع رشد کنه و بمب هیدروژنی رو میخواد بسازه که اینجا اوپنهایمر همکاری نمیکنه. یه کسی هم از حالا اون حزب کمونیسم در واقع حاکم شوروی هم با اوپنهایمر ارتباطی میگیره که اوپنهایمر اینو گویا نمیگه به دستگاه های اطلاعاتی و FBI و خلاصه دیگه ماجرا میشه براش و تقریبا سال 50 به اتهام خیانت به دولت و مردم آمریکا، نمیگم محاکمه، اصلا هیچ جا اینو نمیگن محاکمه، میگن یک بازجویی 3 نفره انجام میشه که اینو در واقع در مقام اتهام میارن که تو خیانت داری میکنی و بعد به این نتیجه میرسه حالا اون دادگاه یا اون بازجوهایی که وجود داشتن که بله آقای اوپنهایمر همکاری لازم رو با دولت آمریکا نمیکنه. دولت آقای مک‌کارتی هم در واقع اون موقع سر کار بوده که خیلی با در واقع کمونیسم ها در واقع مشکل داشته و توی شعارهای انتخاباتیش هم بوده این موضوع. دیگه قربانی میشه عملا اوپنهایمر و تمام دسترسی های امنیتی و حفاظتی ازش گرفته میشه و خیلی بعد تقریبا باهاش قطع همکاری میشه و حالت منزوی که داشته چند برابر میشه دیگه، میره یه گوشه ای و
ولی چند سال بعد دوباره به ازش تقدیر
آره،
تشکر
دیگه
میشه.
خیلی عجیب بوده که دیگه حالا دوباره فکر میکنم سال 56 یک جایزه ای رو بهش اعطا میکنن که اسم خیلی طولانی و چیزی هم دارن، دقیقاً اسمش یادم نیست، ولی در همه حوزه فیزیک نوین بوده آره. که ازش قدردانی میکنن و به هر حال دیگه آخر عمرش هست و اوپنهایمر دچار سرطان حنجره شده و فکر میکنم اوایل سال 60 میلادی هم دیگه یا فوت میکنه، دقیقاً تاریخش رو نمیدونم البته.
ممنونم از تو احسان طریقت، گفتگو خیلی جذابی بود، واکاوی یک حادثه، یک فاجعه بهتره بگم دیگه از حادثه فراتر.
بله فاجعه است واقعا فاجعه
و درس‌های زیادی در دل خودش داره. اینکه یک فاجعه‌ای در این ابعاد با وجود تمام دردهایی که داره، با تمام وجود اثرات مخرب و زیان‌ها و تخریباتی که داره، میتونه یه جاهایی هم عاملی باشه انگیزشی برای اینکه یک دولت، یک کشور، یک ملت بخوان به خودشون بیان و جوری عمل بکنن که تبدیل به یکی از قدرت‌های علمی و اقتصادی در دنیا بشن. ممنون از شما که تا این لحظه با برنامه رادیوم همراه بودید. اگر پیشنهادی دارید، موضوع جالبی تو ذهنتون هست یا دوست دارید ما به مسائلی که مد نظرتون هست، مورد علاقتون هست بپردازیم، حتما چه در فضای مجازی چه به صورت پیامک به 3881 پیام بزنید و موضوع پیشنهادی خودتون رو اعلام بکنید. سپاسگزارم من از همه شما عزیزان. من احسان مرچو، سردبیر و مجری برنامه، به اتفاق خانم اکرم زمانی تهیه کننده، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا دوشنبه. روزتون خوش.
با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
به خوشمزه است و تازه با تو، طعم بی نظیرش دلم رو برد. هر موقع گرسنه میشم من، حالا دلم به هم میگه به آب فلافل ناگ برگر توی تابه یا توپه، غذای سالم و به صرفش شده حاضر.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
قابل توجه رانندگان عزیز، افزایش طول عمر موتور خودروهای سبک و سنگین، راحتی و اطمینان خاطر در مسیر با فیلترهای البرز.
فیلتر یعنی البرز.
دلپذیر به فکر همه ی افراد خانواده است،
چون یه محصول جدید داده ویژه کودکان.
کیچاپ. بله، کیچاپ، سس کچاپ کودک حاوی پوره سیب، ویتامین های آ، د، س، روی و مواد مغذی برای کودکان.
آخه تو چقدر خوشمزه ای.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ببین، یه ایده جدید به ذهنم رسیده. فکرشو بکن، از راه دور بتونی با گوشیت فرو روشن کنی.
فکرشو نکن، بیا بریم نمایشگاه غرفه داتیس، این فر دورکار رو بهت نشون بدم.
فر هوشمند داتیس مجهز به سیستم کنترل با تلفن همراه، لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
روزتون پر از خیر و برکت باشه. صدای ما رو شنوندگان ارجمند از پخش شبکه رادیویی جوان میشنوید و حتما شما موافقین که موسیقی زندگیمونو به آرامش و زیبایی دعوت میکنه. پس امیدواریم زندگیتون پر از لحظه های ناب و حس طراوت باشه. با ما باشید و شنونده حس تازه.
وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دقا عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون خوب. حس تازه تقدیم به شما.
عشقه که میونه من و تو یه نانه بشت است، زیبایی تو مثل بهش مثل فرشت است. این عشق فقط واسه توه، واسه تو تنهاز دختر، هنوز توی جهان گل سر دنیاست. واسه عشق تو هوا، حس تو صدا چی بگم، واسه حال خنده هات، حرف تو چشات چی بگم. آره اولش تویی، آخرش تویی عشق من، آخه هرچی من بخوام بهترش تویی عشق من. واسه عشق تو هوات، حس تو صدا چی بگم، واسه حال خنده هات، حرف تو چشات چی بگم. آره اولش تویی، آخرش تویی عشق من، هرچی من بخوام بهترش تویی عشق من. تو میتونم دنیا رو بگیرم، من زندم این روزا که واسه تو بمیرم. چی داری تو چشمات که هنوز خیره کنندست، حال خوش من با تو، حال خوش خندم. واسه عشق تو هوا، حس تو صدا چی بگم، واسه حرف تو چشات چی بگم. آره اولش تویی، آخرش تویی عشق من، آخه هرچی من بخوام بهترش تویی عشق من.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحید شمسایی هستم. خیلی دوست دارم که آهنگ محمد علیزاده عزیزم واسمون پخش کنید که انشالله که مورد پسند مردم هم قرار بگیره.
یا آخره هر هفته رو کنارتم، ولی تموم هفته رو خراب و بیقرارتم. همش روزا رو میشمرم،
که وقت دیدنت بشه دلی که عاشقت شد هرچی ببینه هم قشه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روز آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی دنیای من بی تو تعطیله. دارم یواشکی میبینمت، یه وقت نترس اینجوری که دوستکی میبینمت. یه جور عاشقت شدم که خیلی غیر عادیه، همین که میخندی برام از سرمم زیادیه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روز آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی دنیای من بی تو تعطیله.
Ömür ötür keçir, aram aram heç bilmirsən bəlkə Yoxanlaram, yalnız səni, səni Soruşaram, səndən yarana
Saat 10 اینجا